و بشه ازشون استفاده کرد، یعنی که حداقل به راهکارهای این تلنگر به ما بخوره که بتونیم به راهکارهای جدید و افکارهای جدید و افکارهای جدید هم فکر کنیم برای ارائه.
امید شما بزرگوار رو به خدا یگانه. این سوال فقط به عنوان مخاطب عرض میکنم که حداقل صحبت های شما برای من بسیار بسیار مفید بود. امید برای نازنین شنوندگانم این گونه باشه. یا علی، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، آرام آرام به لحظات پایانی برنامه امروز فرهنگسرای گفتگو هم رسیدیم. در ایام 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگسرای گفتگو به موضوع تأثیر کتاب‌های صوتی و کتاب‌های الکترونیک بر عادات سنتی کتابخانی ما داشت و امیدوارم آنچه که در قامت صحبت‌های خانم فخریان و جناب آسیابانی بهتون تقدیم شد هم مورد توجهتون قرار بگیره. همنشینی، همراهی و همدلی با کتاب رو ممانی یک ضرورت، چیزی شبیه نان، از یاد نبرید. این تمنای من با شما عزیزانه. این برنامه به کوشش همکاران کار بلد هم سرکار خانم پنداور تهیه‌کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
هر جایی که هستید، درود بر شما که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با افتخار در ادامه برنامه ها خدمت شما هستیم. امیدوارم شما هم فرصت همراهی داشته باشید، شنونده برنامه های رادیو گفتگو بمانید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه روایت عشق رو بشنوید.
روایت عشق.
به نام خدای سرها و سرگذشتها، شبتون بخیر مردم عزیز ایران. امشب قراره که بشنویم روایتی رو از مهمون عزیزمون آقای
علی اصغر جوادی. است.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم
آقا جوادی، حالتون خوبه؟
متشکرم، زنده شما باد.
اهل کجایی؟
شهر ری، تهران شهر ری،
منطقه درجه یکی که شهر ری.
خواهش می‌کنم.
همجوار عبدالعظیم حسنی.
بله، افتخار میکنیم.
متولد چند اینا؟
46.
ماشالله. خانواده چطور بودن؟ از بچگیاتون بگیم برای ما.
خانواده یه خانواده مذهبی توی منطقه واقعا مذهبی، شهرهی میدونیم، منطقه یه که شهر مذهبیه. آره. و خانواده ما هم خانواده یه از قشر مذهبی و خیلی ساده زیست میدیم.
وضع مالی هم متوسط؟
آره، وضع مالی مالی خوب بود، بد نبود.
تک پسر بودی؟
نه، 4 برادری، 2 خواهر. من فرزند دومم.
اهل کار کردن بودی از دوران کودکی؟
بله، من
یعنی کمک حال و کمک خرج خانواده هم بود. خیلی خوب. شما این مذهبی بودن خانواده رو از کی تو خودتون پیدا کردین؟ اصلا احساس کردین مثلا اولین بار که نماز خوندین کی؟
ما که از طفولیت مذهبی بودیم، چون مسجد هم تقریبا نزدیک منزلمون بود، و حالا یه زمان مؤذنم بودیم، مکبرم بودیم. بعد نمازمونو فکر کنم 9 سالم بودش که توی مسجد شروع کردم به مکبری، همونجوری نمازمونم میخوندم.
برای شما از اولش این شکلی بود که میدونستید که تو چه فضا و اتمسفری هستی؟
خانواده چون مذهبی بود و نماز خانواده هیچ موقع ترک نمیشد. و میگم که من خودم چون مکبر شده بودم توی مسجد و خب اقوام همه مذهبی بودن.
خب تا اینجا ما متوجه شدیم که کلیت شخصیت شما و ساختار زندگیتون چی بوده، ولی من میدونم که امروز کجای مسیر زندگیتون واسدیم و چی کار میکنیم. خودم بگم شما میگین؟
بسم الله در خدمتتون هستم.
خیلی هستن که خب من اصطلاحا میگم شما پیر غلام امام حسین. خدا رضا مرتبه شکر این قپر امام حسین چسبونده روش. و پیر غلام امام حسین هم خیلی هاشون هستن که خلاصه رفقا رو دور هم جمع میکنن میبرن به خونه ارباب، کاروان میبرن کربلا. شما هم همین کارو میکنید و کاروان میبرید کربلا، اما این جماعتی که تو این کاروان میان کربلا یه فرقی دارن.
دقیقا.
با حالت عادی.
دقیقا.
شما بگین فرقشون چیه؟
ببین یه مجتبا نامی بود زال 80 فکر کنم 5 بود که همه با بدون کارت ملی همجوری میرفتن برای کربلا. به طب تو کوچه ها همه پلاکارد زده بودن که کربلای فلان کربلای بهم. اون آقا مجتبای ما اهل اصلا هیچی نبود، یعنی و اسلام و دین و اینا کاری نداشت، یه مقدار خلاف میکرد برای خودش.
خلاف چی؟
مشروبات الکلی. بعد نشسته بود توی جلوی درب خونهشون، من اونجا بودم اصلا داشتم نگاه میکردم، یه دفعه گفت چه وضعشه، همه دارن میرن که اولا، همسنای من همه رفتن که اولا، چرا من نرفتم، چرا من نمیرم؟
شما داشتی میشنید؟
آره، داد میزد.
خب
چون یه لات خوبی بود، نمیگم لات بدا، لات خوبی بود. گفتم شما چطه؟ خب آقا این چه وضعشه، چرا حسن همه رو برد منو نبرد؟ گفتم خواستن توانستنه. گفت نه خب به طلبه. گفتم نه همش طلبیدن نیست، باید بخوای.
شما تصورتون اینه که امام حسین باید بطلبه یا بخوای؟
بخوای امام حسین هم میطلبه. شما اگر تشنت باشه آب نخوای، کسی به شما آب نمیده. خلاصه خیلی شاکی رفت بالای پشتمون نشون، هرچی اونجا الکل اینا داشت زد شکست داده بیداد، یه ذره آروم شد رفت نشست تو خونه شون. عموش اومد گفتش که مشربا درد داد، اومد بهم گفت چی؟ گفت مشربا ساکت بودن، صبح میخواییم بریم کربلا. با چی؟ من هیچی ندارم. گفت تو چی کار داری؟ میخواییم بریم کربلا. این آقا مشربای داستان ما رفت کربلا و اومد 180 درجه عوض شد. یعنی اگه میدیدیش باورت نمیشد این اون مشربای. بعد اونجا اومد گوارد یه چیزی گفتی ولی واقعیت بود، من خواستم امام حسینم طلبی توبه کردم. گفتم این حدیث از آقای امام جعفر صادقه، میگه هر کسی رو دیدین به راه نیومد برسونینش به حرم جد آقا ابا عبدالله. اونجا یه منطقه خاصیه، دیدین میگن توی کرب مکه که هستین حتی کشتن پشم براتون قربونی داره، درست؟
بله، توی حج تمتع.
بله، این یه حریم امن دیگه. من میگم حریم امن برای همه انسان ها کربلاست، انسان رو عوض میکنه، متحول میکنه. من اینو به شخص خیلی ها دیدم که رفتن کربلا اومدن عوض شدن. داشتیم من توی زائران خیلی ها رو داشتم که بردم و بردم، کسایی بودن که خلاف های بسیار سنگین میکردن، حتی تابلو روی سینه هاشون میذاشتن و توی شهر میچرخوندنشون.
شما فکر میکنم که تو زندگیتون یه اتفاقی افتاده، یه جایی قراری داشتید با یه کسی یه عهدی بستید که اینجور آدم ها رو دستچین میکردیم و میبردیم کربلا، درسته؟
درسته.
چی بوده اون عهده؟
این حدیث آقای امام جعفر صادق و من یه رفیقی داشتم شیخ محمد علی آخون، ایشون یه دونه توی کربلا یه هیئتی رو دارن که تو دهه محرم و توی اربعین روزی 10,000 تا 12,000 تا غذا به زائرا میده. مبلغ خوبی هم بود، خدا رحمتش کنه. حدیثا رو خیلیش ایشون به من گفت، حدیثای نگو رو به هم گفت. ایشون گفتش که اگر کسی رو دیدیم نتونستیم به راهش بیاریم، بیاریم حرم آقا. آقا درستش میکنه. من یه مسافر داشتم از انگلستان، اومد توی هیئت ما تو کربلا. گفتم ایرانی هم هست ولی اونجا زندگی میکنه. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ داستان خیلی قشنگی برام تعریف کرد. خب من بچه دار نمیشدم، خانومم مسیحیه، حالا من مسلمان هستم ولی خانومم مسیحیه. یه روز روز عاشورا همه جا بریده بودیم، بهترین متخصصای دنیا رفتیم، گفتن آقا نمیشه. توی عاشورا یه گهواره نعمادی ناورده بودم، گفتن گهواره آقا علی اصغر. این خانومم اونو دید دلش شکست. گفتم آره که دلش شکست، به همون به صاحب همون گهواره یه نذری بخون انشالله نذرمونو میگیریم. گفتم نذر کرد انشالله اگه من بچه دار بشم هر سال از اول محرم تا آخر سفر میرم کربلا. ما بچه دار شدیم الان این پسرمه.
بر منکرش لعنت،
یعنی اون دیدش دیده ما نبود.
معجزه ها از اهل بیت دیدیم که کتمان کردنش خیلی کار ابلهانه‌ایه. دارم میگم اصلا نمیشه همچین حرفی زد.
درست.
ولی شما داشتی میگفتین یه جایی یه عهدی بستید که
همین
افتادی تو این مسیر دستچین کردن آدم.
شیخ محمد علی اخون گفت اینجوری، گفتم شیخ من کاروان میخوام بیارم، جا ندارم تو کربلا. اینایی هم که میخوام بیارم خیلیشون ندارن هزینه‌هاشو، باید متقبل بشیم خود. خب من به شما یه ساختمون چهار طبقه میدم. گفتم کجا؟ یه بنده خدایی بود به نام آقای صادق گلشن، گفت ایشون یه ساختمون چهار طبقه تو خیابون القمه داره. القمه به حرم حضرت عباس خیلی نزدیک، یکی از خیابونای دور حرم حضرت عباس. خب اونجا رو بهتون میدم. گفتم خب اونجا رو دادی، من سال اول نمیتونم شام و نهار اینا، گفت همش با من. گفتیم باشه. رفتیم ساختمون چهار طبقه رو دیدیم و تجهیزش کردیم و بچه‌ها رو بردیم. ایشون گفت بیا هر چی آدم دوست داری بیار، اونی که تو راه زیاد نیار، اونی که تو راه نیست بیار، تا ببینی چه تحولی تو زندگی هم خودمون هم اون ایجاد میشه. دیدم حرفش درسته. اومدم تو افرادی که دور و برمون بود گشتم، چند تا از بچه‌ها رو گذاشتم، گفتم بچه‌ها بگرین آدمایی که اینجوریان، مشکل دارن، با خانواده مشکل دارن، خودشون مشکل دارن، حالا یا شرور یا هر چیزی
تو مسیر به اصطلاح نیستن.
نیستن.
خب
اینا رو ولی تای دلشون میمیه امام حسینی هم.
یعنی اگه تای دلش امام حسینی نبود
این اولی مسیری میگم اینجوری آورده. آوردیمشون جمع کردیم یه چیز دوروبر فکر کنم 55-56 نفر شدن، آوردیمشون کربلا. حاجی علی آقا وقتی رسیدیم کربلا شب بود، فکر کنم دوروبر ساعت 2:30 تو راه بود. از اتوبوس که پیر ما پرواز چیزو بغداد رو داشتیم، از بغداد تا نجف با اتوبوس اومدیم. اونجا که پیاده شدیم گفتم بچه اینجا خاک کربلاست. اون صحنه رو اصلا نمیتونم براتون توضیح بدم. جوری ریختن رو این خاک کربلا و رو سر و صورتشون میزدن که حساب نمیاد.
صدا زد علی که بیرون منم بمونن کنارم بنی فاطمه، فقط این میون کسی که باید با اینها بمونه علم دارم. اول فضل من علم دار من توان سپاه حسین و حسن.
اینجای برنامه مهمونی که به ما اضافه شد آقا ابوالفضل صمدی که قراره بشنویم قصه‌شون رو. من کوتاه میگم که پدرشون جانباز بودن، دوتا دست نداشتن. چرا اسمتو گذاشته بود ابوالفضل؟
من زمانی که پدرم مجروح شد تو کربلای 4 حدودش 16 سالش بود که اونجا مجروح میشه، از دو تا دست دستشو از دست میده. بعد مادرش، مادر بزرگی هم به خاطر اینکه پدرم این توان جسمی دیگه نداشت، اومد نیت کرد برای من. اونا میگن ترک زبان هستن، چله روسری گرفت، یعنی روسری سیاه بست به نیت خانم فاطمه زهرا، بعد به نیت آقا قمر بنیاشه که خود یه فرزندی بده به پسرش که پدر بنده میشد و اسمشو بذاره ابوالفضل که عصای دست پدر باشه، دستی که پدر نداره، و این فرزند بشه دست اون پدر.
ببین هر پدر مادری برای بچهش وقتی که شما میگی که چله روسری میگیره مامان بزرگت، اینا اعتقاد داشتن به اینکه بچه‌مون با این نیت و نظر ما تو راه ابوالفضل باشه، تو راه امام حسین باشه، به اصطلاح بیمش میکردن، خیالشون راحت بود.
درست.
چه اتفاقی افتاد که مادر بزرگت و پدرت احساس کردن که این چله روسریه انگار کاری بر ما نکرد؟
خدمتتون عرض کنم تو دوران آخره پنجم ابتدایی بودم، ما خونمون عوض کردیم، رفتیم یه منطقه دیگه. تو منطقه که ما رفتیم، تو محدودش واقعا شرایط اون منطقه بد بود، از حالا لازم شر و شور بودن و اینا. تو منم یه ذره دورش بودم اون موقع، یه ذره زور بازم زیاد بود واقعا. من یادم اول راهنمایی رد شدم، یعنی داستان از اینجا شروع شد کلا. و یه داشت کوچیک‌تر داشتم اسمش سعیده، ما با سعید اولش 6 ماه توی کلاس بودیم. بعد من به اون زور میگفتم یا تم به خواسته اون میدادم که تو خونه حرفی نزنه که من لو برم. یه روز زدم تو گوششو، بعد اومد خونه به بابای اینا گفت. از اونجا من مشکلاتم شروع شد. موقعی که برملا شد این رازه و خانواده فهمیدن این پنهانکاری که من کرده بودم، اونجا که برملا شد یه این درگیری ها، این خلق و خوی بد با پدر و مادر و خانواده شروع شد که منتهی شد من درس رو ول کردم. بابایی میگفت یه بار درس بخون، من اهمیت نمیدادم، گوش نمی کردم. بعد چون گوش شنوا نداشتم کل خراب بودم، لجباز بودم، حرف گوش نمی کردم.
این کل خراب رو من میفهمم. دمت گرم که انقدر رو راست داری با سوال.
واقعیت هم همینه.
میگی یه سوال ازت بپرسم، وقتی باباتو میدیدی که دو تا دست نداره، رزمنده‌ای بودی که جان باز شده، مثلا پیش خودت فکر میکردی که بابا این رفته جنگیده واسه ما، جوونیشو سلامتیشو همه رو گذاشته، حالا من الان یه ادای دینی باید بکنم بهش، اسمم هم گذاشته ابوالفضل که راه اهل بیتو برم؟
بحث کنم اون موقع این چیزا زیاد به ذهنم نمیومد. بالاخره شما شما یه سن پایینی داری، یه نیروی کاذبی، یه نیروی قدرتمندم داری، احساس قدرت میکنی حالا در مقابل هرچون، حتی پدر مادرت. که من درس رو بری کردم، درس نخوندم و اومدم رفیق شدم با دو تا کوچه بالاتر از خودم و بچه های اون منطقه. اینا اون زمان شاید درست نباشه بگم، ولی خب بذار بگم، اون زمان اینا مشروب میخوردن. بعد منم یه جورایی دیدم چون تنها، منم نم نم
بر خوردم باشه.
آره بر خوردم باشه. اومدم تو جمعشون،
خب
یکی دو تا هم خودمون رو نشون دادیم و لات بازی و درگیری شدیم با اینا، یه اکیپ یه تیم شدیم، به 4-5 شو رفیق شدیم با هم بودیم. که منم شروع کردم نم نم به مشروب خوردن و مشروبات الکلی و بعد این مشروبات الکلی باعث شد یه فرد پرخاشگری بشم توی خونه. اول دی حرف مامان رو گوش نمی کردم، حرف مامان رو گوش نمی کردم، با همسایه ها درگیر می شدم، با چهار تا کوچه اومده درگیر می شدم، چون دست خودم می نبودش، کنترل نداشتم، چون می خوردم کلم داغ می شد، داغ مصنوعی.
مامان بابا زود فهمیدن این داستانو؟
مامان بابا نه، یه پروسه یک سال و نیم زمان برد، پنهان می کردم.
اولش باز یه ترسی داشتی که خونه
آره نفهمن، آبروم نبره، آدامس میخوردم یا دهنم مسواک میزدم.
خب بعدش چی شد وقتی فهمیدن؟
یه روز
با چه شکلی اولین باری که فهمیدن که ابوالفضل ما اصلا یه راه دیگه رفته، بابا چی گفته؟
یه روز بالا داشتم مشروب میخوردم با دوستان، اون هیچکی نبود، نشسته بودم، یه لحظه دیدم بابام اومد. تا من رو دید، این صحنه رو دید، این شرایط رو دید، خب هر پدری باشه قبول نمیکنه، حالا چه میخواد عیسی‌گر باشه چه غیر عیسی‌گر باشه، قبول نمیکنه فرزندش توی همچین شرایطی.
خب
بعد و بیرو داد و بیداد و
آجور کرد، داد زد،
بالاخره خب
به هم ریخته دیگه باباش. تو چی کار
از اونجا باعث شد من اگه صادقانه بگم بهت، من ابوالفضل اون موقع تو روی پدرم وایستادم، زدم تو سینه پدرم. و توهین کردم و فوش دادم. خب و از اونجا مسئله من شروع شد که یه خونه نرفتم یه هفته. تو یه هفته رفتم یه توی محیطی خونه خالی بود، رفتم اونجا دیدم خب اینا مواد مخدر مصرف میکنن و اینا. منم به خاطر اینکه آروم بشم این ناراحتی بره کنار، شروع کردم به مصرف کردن. در صورتی که اصلا حساب بلد نیستم، نمیدونم، تجربهشون ندارم، و مستقیم با یه موادی شروع کردم که خیلی بد بود.
ای وای،
شروع کردم به مصرف کردن و یه هفته خونه نرفتم. بعد از یه هفته رفتم، داشتم رفتم سمت خونه که لباس عوض کنم که مادرم منو دید و گفت خدایی مثلا یه هفته است نیومدی، نمیای، چرا نمیای، معلوم نیست چیکار میکنی فلان. گفتم با چیکار داری تو، اصلا با ما کاری نداشته باش. تو همین کش و قوس که بودیم جربست میکردیم تو خونه، آقامم از بیرون اومد و تا منو دید یه ذره درگیر شدیم. من اون موقع من مادرم باردار بود، فانوسخه نظامی که میدونی چیه. من بارها از مادرم هم معذرت هایی کردم، ولی خب فانوسخه رو کشیدم بیرون، یکی دوتا کشیدم به مادر باردارم.
یا الله.
خب
با پدر درگیر شدیم، بعد و بیرو فوش و بزن بزن و رفتم کلن یه از خونه. یه مدت رفتم بیرون تو خیابونا، تو خیابون خوابیدم، لای شمشادا، تو پارک ها، تو پیاده روها، بغل ماشینا، تو زمستون. دوران خیلی بدی بود. زمانی که وارد اعتیاد شدم و اجبار به مصرف شدم، زمانی که شما اعتیاد پیدا میکنه و مجبور میشی به اعتیاد، درست شاید نباشه ولی خب هر مسیری رو میری.
راست میگن اعتیاد میتونه غیرت رو از آدم میگیره،
همه چی رو میگیره. خوشحال نیستم و درده گفتن این آزار میده درانم، ولی خب بذار بیانش کنم، شاید این بیانه یه رهایی بشه واسه خودم، چه زن آروم بشه.
با خودت درگیر بودی؟
خیلی درگیر،
جنگ بود تو وجودت، ولی حرمت مام بابا چی کسته بود؟
بله شکست
دیگه. بر نگشتی خونه؟
یه مدتی بر نگشتم. یه روزی توسطی که دوستان یه پیغامی داد به داداش، همو دیده بود، گفته بود مثلا ببینید کجاست، زنده است، مرده است، چی کار میکنه. دوستم گفته شاره اینجوری مادر بابا میگه بیا خونه ببینید اصلا زنده ای مردی. من رفت اون موقع من وزنم شاید 61 کیلو میشد، با یه لباس کثیف، پاره پوره، داغون، یه چهره آشفته. رفتم خونه، زنگ زدم و مادرم از پنجره نگاه کرد، اول نشناخت. دیدی یه نیاز من میاد در خونه زنگ میزنم یا ایسی ببر بده بهش،
نشناختت مادرت.
بعد گفتم با منم، مادرم اونجا گریه کرد. گذشت گذشت، یه چند وقتی خونه بودم و به من گفتن یه بیا تو خونه، یه سر سربز درست شد. یه دوستی دارم اسمش مشتبه، گهگداری میدیدمش. توی آخرا خانواده منتظر مردنم بودن، یه واقعیت دیگه، یعنی به اون درجه رسیده بودم که اینو فقط لحظه شما رو میکردن این بمیره بکنیم تو خاک تموم راحت شیم. واقعا راست میگم ها، یعنی میگفت بمیره شر این تموشه، این ننگ، اصخایی میکنم میگم ننگ، اون بیان اون موقع این بود، این شسته بشه برم. یه بازی مشتبا من رو دید، گفت چه ته درگیری؟ گفتم هیچ، رفت. یه چند وقتی بودش باز گفت چه ته؟ گفتم گرفتارم، حالا حوصله ندارم. اونم دورادون میشناخت من، گفت این شماره من، لازم بود به من زنگ بزن. قبل از این موضوعات صبح من بارها خوابیدم، ترک کردم، عموی بزرگم خدمت کرد به من، خانوادم خدمت کردن به من زنگ بزن. تو این شرایط من اومدم نامزدم کردم، اومدم رفتم. یک دختر خانم که برادرزاده شهیده الان همسرم هستش،
خب
رفتم خواستگاریو روی حساب پدر و اعتبار پدر و جایگاه شرایط جامعه پدر اینو دادم به ما، نه نگفتم. حالا در این از این که هیچی از من نمیدونن و اون شرایط
هیچی ازش نمیتونن.
بند خودم زیاده آسیب دیدونم، سنش خیلی کم بود.
دمت گرم که اینقدر همه اینا رو داری میگی بدون اینکه بترسی از اینکه بقیه گذشتت رو قضاوت بکنن یا نکنن. حلالیت طلبیه ها، قدر شناسیه.
مهم نیست برای من چی درباره
ابو فضل چی اعتبار بابام بهم زن دادن، ببین چقدر آبرو داشته. و وقتی یه پدری به یه جایی برسه که بگه دور از جونش این تموم بشه بره دیگه نبینمش، یعنی اون جاییه که دیگه بریده از بچهش، گفته یا حضرت عباس این مال من نبود، تو ببخش من. به اونجا رسید
و واقعا ذکر لب پدرم همین نام آقا قمر بنی هاشم هستش تو هر کارش.
ابوالفضلیه،
ابوالفضلیه
آذری هم هستیم،
آذری هم هستیم. اخ کردیم و اون موقع خانم من بیادبیه 13 سالش بود، من اون موقع 19 سالم بود. گرفتیم اومدیم شرط ایجاد کردیم بریم سربازی یه ذره آدم بشیم، دستانه که آدم نبودیم، نقاب زده بودیم.
آها، بازم صداقت ابوالفضل،
نقاب زده
بودیم. یه خانواده خانومت هم نمیدونستن که قرار دخترشون با کی زنده.
یه عالم عوضی مثل من بده
دور از جونت. آها،
اون موقع الان که ندیه. رفته بودم شهرستان و یه مقدارم مواد مصرفی برده بودم با خودم.
هنوز مصرف میکردی؟
آره، اینا نمیدونستن که.
خب
کاملا فکر میگم مثلا سالمه دیگه، در صدی که نه. روز کیفمو داشتم زاوزا میکردم، این مواد مخدره وزنشم بالا بود، افتاد تو زمین و خانمم گفت این چیه؟ من یه اصطلاحی به کار بردم، گفتم این هیچی نیستش مال کسی. عموی من هم شانسم همون بزرگم تو شهرستان بود، عموم صدا کردن ما رو، صدا کردن ما رو، صدا کردن یه تابلو شدیم یه چیزی که معلوم شد یه همه چی ریختن بند بسات ریختن جلو، گفتن آقا این برای ایشون. از اونجا هم رونده،
از این بر مونده.
خب اومدم این سری، شما حساب کن یه پله رو یه دونه دونه میری، من پنجتاش کردم یه دفعه، حساب کن از مثلا نقطه 20 کشیدم تو یک مسیر بد خودم رو به لول بالاترش، یعنی مسیری که فقط مرگ باشه. به من مرگ جواب میداد، هیچ دیگه جواب نمیداد.
آره دیگه آقا، گازشو پر کردی که تموم بشه بره.
اخته
چی شد که تموم نشد؟
یادم یه روز خوابم خیلی بد بود، تو همین یک سال خودی دو سال طول کشید که این خانومم کشومش و اینا خواست سبا بشه، خواه ندارم این مسئله، حالا نمیشه زیاد توضیح دارم، وقتم ندارم. روز تاسوعا بود، انقدر حالم بد بود، مواد مخدر مصرف میکردم، جواب